aber nicht hat die Stellen kaum sind die Grüße mir heute dann war es mal dann kaum
من اشتراک دارم، هر دو روی دو این دو روایت هر کدام روی یک مصداق از یک کلی حرف میزنن. بحث ما که صغروی نیست که این المسئله الثالثه خیلی دقت کنید، بحث در مسئله الثالثه کبرویه نه صغروی. بحث در بیع العنب که نیست، در بیع الخشب که نیست، بحث در کبرای کلیه. آیا بیع کالایی که یمکن استفاده تو فی الحلال و یمکن استفاده تو فی الحرام کلی، به کسی که میدانی او در حرام استفاده میکند جایزه یا نه؟ بحث در اینه. این کبرا، این روایت، اومده همین کبرا را در یک مصداق و یک صغرا که عنب تجوید کرده، روایت دیگه همون کبرا را در مصداق دیگری که خشب منع کرده. میشه تعارض به این لحاظ. حالا آخر بحث دیروز شیخ فرمود، آخر بحث دیروز دو سطح آخر بحث دیروز فرمود که بیاییم ما برای این صغریات حساب جدا باز کنیم، عنب رو بفروشی به کسی که خمر درست میکنه، اینو بگیم جائز، بالاخره مربوط به حیطه فروعه. حالا انگور فروختی به کسی که میدونی میبره خمر درست میکنه، معصیت میکنه، در فروع. اما خشب بفروشی به کسی که میدونی بت درست میکنه، معصیت در اصول، در توحید. اینا ممکنه فارق بشه بین این دو صغرا، خشب و عنب هر دو در اون کبرا مشترکن، اما این فارق را دارن. بذار به همه خاطر میگه ما بیاییم از اون تعارض دست برداریم. دست آخر میشه اینه شما برداریم تعارض دیگه نیست، تعارض فرق وحدت موضوعه، اینجا تعدد موضوعه. یکی بیع العنب رو تجویز میکنه، یکی بیع الخشب رو منع میکنه. چه ربطی به هم داره؟ اگر برید سراغ این که خب بالاخره خشب و عنب هر دو صغرای یک کبران، مالی که یمکنه ان ینتفع فی المحلل و المحرم، بفروشی به کسی که ینتفع فی المحرم، میگیم بله این جامع بینشون وجود داره، وجود داره، اما فرق هم وجود داره. یکی معصیت یک صورت میگیره مربوط به حیطه فروعه، یکی مربوط به حیطه اصوله. نمیشه رو با هم یکی کرد. از تعارض دست برداریم. این التزام الحرمت فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او سلما به ظاهر تلک الاحوال و العمل فی مسئلت بیع العنب و شبهها علی الاحوال المجوزه. یعنی تعارض رو اصلا منتفیش کنیم به تعدد موضوع. تعارض فرع وحدت موضوعه. و کیف کان فقط یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام یستدل به عموم نهی عن التعاون علی الاستبلال عدوان. خب تا الان خواستن از راه اخبار بحث رو پیش ببرن، بیع العنب به کسی که میدانی خمر درست میکنه ولی تو قصد تخمیر نداری، تو خودت هم ناراحتی از این که این مشتری میخواد این کار رو بکنه، اما بالاخره خریداری کاره، حالا این کالا رو تو میدی بیم شرط نکردی، قصدم این نیست، اما خریدار همسازه سنمسازه. آیا به جایزی یا نه؟ از طریق روایات پیش اومد، روایات در عنب تجویح میکرد، در خشب منع میکرد، نهایتاً هم فرمود شیخ که فرق میذاریم بین عنب و خشب. از اینجا وارد این بحث میشه که همون دلیلی که در صورت اشتراط و صورت قصد مطرح بود تعاون علال ایس همون رو اینجا بیارید، در صورت شرط کنی تخمیر رو بیشت باطل بود، یک دلیل هم لا تعاونو علال ایس، در صورت قصد یک دلیل لا تعاونو. یک کسی بگه اینجا خب تعاونه دید، معاونت شاخ و دم نمیخواد، کمک کردن، طرف خمرسازه، تو مواد خمرسازی رو که انگوره بهش میفروشی میدونی همین خمرسازه، حالا قاصد نیستی تخمیر را، قصد که مسئلیت نداره، معاونت یعنی فعل و بعض مقدمات فعل غیر، این مفهوم معاونت انجام بعض مقدمات کاری که دیگری میخواد بکنه، تو مقدمات شو بعضشو برای او انجام ده، میشه معاونت. اگر خودت اون کار رو انجام بدی که معاونت نیست، فاعل، تو فاعل میشه دیگه، نه معاون فاعل. معاون فاعل کسی است که مقدمات کار فاعل رو انجام میده، خبتون که با فروختن انگور به او کار رو کردی دیگه، پس لا تعاونو شامل اینجا هم بشه. و اگر شامل اینجا شد، روایات عنب با روایات خشب تعارض بکنه، روایات خشب موافقت با کتاب داره، اونا جلو میفته، روایات عنب رو باید کنار گذاشت که بیع العنب من تعلم و انه یصنع خمرا تجویز میشد، اونا رو باید کنار گذاشت مخالف عنب، کتاب در تعارض. این استدلالی که در این دو سطح اول فرموده، ببینید کیفکان، یعنی حالا این جمعی که گفتیم به حمد بر کراهت بود یا این جمع اخیر درست باشد یا نباشد، فقط یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام، ممن طلب بیع، استدلال میشود بر حرمت فروش به کسی که معلوم است که او سرد می کند مبیع رو در حرام، استدلال می شود به عموم نهی عن التعاون عدم اسم و عدوان، بیانش هم به همین نحوی که عرض شد، مفهوم المعاونت رو میگه توش قصد عقص نشده، معاونت یعنی فعل و بعض مقدمات فعل غیر، تو هم فیکار رو کردی ایشون میتونم بعد اگر قصد رو در مفهوم اعانت شرط ندانیم دخیل ندانیم، خب مطلب تمامه، من تا باید بررسی کنیم آیا واقعا قصد دخالت نداره. برای صدق تعاون آیا قصد دخالت نداره؟ جایی که قصد نیست آیا بازم به تو میگن کمک کردی؟ شیخ متمایل به این که قصد عقد شده در صدق تعاون. اگر عقد شده بود یه قهرن جایی که قصد نباشه معاونت صدق بود. البته قاعده رو دقت کنید. ببینید ما یه وقت از نظر بررسی مورد به نتیجه میرسیم، مشخص بکنیم بالاخره آیا قصد مدخلیت داره در مفهوم آنت یا نداره. اگر به نتیجه رسیدیم که نداره، خب مبنامون این بشه دیگه، با اون مستدل همراه بشه. به نتیجه رسیدیم مدخلیت داره، مخالفت بکنیم، آنت نیست اینجا، تمسک به لا تعاونو غلطه. اگر تو شبهمون مشتبه شد برامون، دیگه کبرای مطلب رو میدونیم. شبه مفهومی دایر بین عقل و اکثر باید عقل به عقل کنیم. لا تعاون و علی الاثم و العدوان، مفهوم معاونت مجمله. شبه مفهومی داره این آیه، از نوع دوران هم بین عقل و اکثر. خب شبه مفهومیه دائر به نقل و اکثر یعنی دلیل در مازاد بر عقل مجمله، به دلیل مجمل که نمیشه تمسک کرد. باز نتیجه میشه همون نتیجه ای که قول به اخذ قصد قائله، قصد را دخیل بدانیم یا شک داشته باشیم در صدق اخذ قصد، بنابر هر دو مبنا ما نحن فی از باب لا تعاونو حرام نمیشه، چون یا قصد مدخلیت داره و تعاون صدق نمی کنه، یا نمیدونیم قصد مدخلیت داره و نداره. وقتی نمیدونیم، پس نمیدونیم معاونت صدق میکنه یا نمی کنه، میشه شبهه موضوعیه معاونت. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیش هم غلطه. وقتی دلیل شبه مفهومیه داشت، اون مصداق مشتبه هم میشه شبه مصداقیه. تمسک به دلیل در جای شبه مفهومیه داره، در نقطه اجمال، در نقطه شبه غلطه، تمسک به شبه موضوعیه غلطه. خود ایشون متمایل به اخذ قصد. حالا از کدیم اگرم احراز نشه، بازم قاعده اخذ به قدر متیقن از لا تعاونوست، اونجای سقه باشه. فقط یستش کرو در صدق اعانت اشکال می شود، در صدق اعانت بلکه بالاتر از اشکال منع می شود. یعنی اشکال یعنی دو احتماله، یعنی دلیل داریم بر عدم اخذ. استشکال یعنی شبه مفهومیه، شبه مفهومیه درست کردن، دلیل رو گرفتار شبه مفهومیه کردن. بل یمنع یعنی شبه مفهومیه نداره، اصلا میدانیم اعانت در جایی که قصد نیست صحت سلب داره، شک نداره. استشکال شبه مفهومیه، یمنع ترقیه، میگه احتمالش هم نمیدیم دیگه، جای قصد نیست اعانت صرف کنه، میدونیم صرف نمی کنه، شبهه نداره، علم به عدم صرف کنه. استشکال میشود در صرف اعانت، بلکه صرف من میشود. حیثو لم یقع القصد الا وقوع الفعل من العلم معان. بناهن علا امنه، بناهن میگه اعانت رو اینجور معنا میکنه، میگه اعانت هیه فعل و بعض مقدمات فعل غیر این به قصده مطلب فعل اوله، به قصده جار مجرور مطلب فعل اول، انجام بعض مقدمات کار غیر به قصد حصول اون فعل از اون غیر، نه مطلقا، به قصد حصول اون فعل از اون غیر. اگر قصد حصول نباشه آنه نیست، نه مطلقا. ادعی اعانت رو اینجور معنا میکنن. خب اگر اینجور معنا کنیم روشن در معنا نفی تمثل بلا تعاونو غلط. اگر از این معنا محتمل بشه، عقد القصد محتمل بشه، یعنی استشکال بشه، یعنی میشه دچار شبهه مفهومیه، لا تعاونو میشه دچار شبهه مفهومیه، دایب این اقل دستر باید اقل بشو بگیرید، تمسک به لا تعاونو در معنافی میشه غلط. و اول من اشاره الهازان، اول کسی اشاره کرده به این مطلب اخذ القصد در مفهوم آنه، محقق ثانی در حاشیه ارشاد است فی هذه المسئله حیث انه ان المحقق بعد از حکایت قول به من را منع متحریمه، در همین مسئله محل بحث خودمون که بیع العنب باشه به من تعلم و انه یصنع خمرا، میگه در همین مسئله اول نقل کرده قول به من را، دقت کنید، اول حکایت کرده نقل کرده قول به من را مستندن به اخبار مانعه، مثل اخبار خشب، اخبار مانعه مثل اخبار خشب. قال بعد از این فرموده یعیده قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاثم، این آیه رو معید ذکر میکنه نه دلیل. چرا این آیه رو معید قرار میدید دلیل قرار نمیدید؟ چون این آیه استدلال بهش از ایشون میفهم بعدا محققانی میگه استدلال به این آیه غلطه، اعانت که ما نحن فی نیست. اگر این اگر رو دقت کنید، این قرینه مهم بیه بر عدم، قرینه مهم بیه بر اخذ قصد در مفهوم تعاون، قرینه خوبی ذکر میکنه محقق ثانی، یا اگر کسی اخذ نکنه قصد را در مفهوم تعاون، این تالی فاسد مهم میداره. و یشکلو، یعنی تالی فاسد به بار میاد اگر کسی قصد را در مفهوم تعاون اخذ نکنه، اشکال میشود به لزوم اینکه لازم میاد عدم جواز بیع شیئی مما یعلم عادتا از توسل به الى محرمن لو تم به حاضر استدلال. در زمان خودمون چاقو فروشی حرامه، کامپیوتر فروشی حرامه، همه اینو باید حرام بشه دیگه. چرا؟ بالاخره اینا چیزاییه که میبرن با چاقو احیانا میذارن به شکم کسی، و اگر خریدار گرز زد به شکم کسی تو کمکش کردی، چون تو چاقو فروختی بوش به او. هر چی بگی من قصد نداشتم، بگیم در مفهوم اعانت که قصد اخت نشد. اگه تو مفهوم اعانت قصد اخت نشده باشه، توی چاقو فروش معین در اون قصدی، لا تذر و واضر اتون وزر اخرى، اما اینجا وزر خودت میشه، تذر و واضر اتون وزر نفسی، این وزر خودت میشه. اگر قرار شد معین باشی وزر وزر خودت.
خب من خبر دارم که این آقا چی کار کنه، اینا تو خودم قصد نمیدارم، قصد اراده نمیدارم، اینجا اشکال نداشته باشه. اینکه شما میفهمید آم بگید این من چه بدونم که در نفس
الان ای حال ببینید ما بحثمون اینه که آیا قصد در مفهوم معاونت محفوظ یا نه. یا اگر بگید محفوظ نیست دامنش میشه وسیع، همه اینا میشه تعاون.
من
میدونم
اونها چیکار
کنه، یه حرف دیگه میشه توجه کنید، ممکنه اینا رو مطرح کنه. حالا ایشون هم الان نقل کلام محقق رو میکنه، محقق ثانی رو، ممکنه بگیم برای صدق اعانت یه حرف جدید میشه تو عبارت نیومده، خوب دقت کنید، برای صدق اعانت احد الامرین لازمه، یک قصد، حالا نحو منع الخلو، اگر قصد نیست اره، اگر نه قصد نه علم اعانت نیست. این که کامپیوتر میتوشه اون که چاقو میتوشه، این نه قصد داره نه علم. بحث ما در جایست که علم هست ولو قصد نیست، ممکنه علم جای قصد رو بگیره در صدق اعانت. میدونید دیگه واژه هم که واژه عرفیه، واژه شرعی نیست، باید به عرف مراجعه کنید. بعید نیست بگیم علم جای قصد رو میگیره. من اگر بدونم این کسی اومده چاقو بخره از مغازه من، میخواد بره بزنه به شکم کسی، بازم چاقو بفروشم ولو قصد ندارم میبره او رو بکشه، ولی معین به من صدق میکنه. بله؟ ممکنه اینا رو ممکنه بذاریم روش. بله، علم بهتر کار قصد رو میکنه. بذار بگیم احد الامرین به نحو منع خلو لازمه براست، البته اگر نه علم نه قصد اونجا اعانت نیست. حالا فعلا فرمایش ایشون، فرمایش محقق اینه، فرموده و یشکلو، اشکال میشود در این تمسک به آیه، اشکال به تمسک به آیه، تمسک به آیه دچار این اشکاله که لازم بیاد عدم جواز بیعه هیچی از چیزهایی که یعلم عادتا توسل بهی الی محرمه. البته ایشون هم حالا کلمه یعلم عادتا رو آورده، اینم باید دقت بکنید توش. لو تم هذا الاستدلال، اگر این استدلال تمام باشد، این طالب فاسد رو داره، فیمنع معاملت و اکثر الناس، معاملات بیشتر مردم باید ممنوع بشه، چون بیشتر معاملات ابزارهایی که معامله میشه مما یعلم و عادتا از توسل به الی محرمه. و جواب عن هذه الآیه، عن الآیه، محقق ثانی میگه، میگه جواب از استدلال بین آیه، منع از بودن محل نزاع از معاونت. محل نزاع جایی که بفروشی عنب رو به کسی که تعلم و انه یصنع خمرا، تعلم، میگه منع میکنیم محل نزاع معاونت باشد، چون که در معاونت قصد رو عقد میکنه ایشون. ما انم اصل الاباحه، پس اصل در معاملات اباحه است، و انما یظهر المعاونت مع بیعه لذالک، این بیعه لذالک رو دو جا رو میگیره، یکی جایی که قصد کنی، یکی جایی که شرط کنی، هر دو رو میگیره. میگه معاونت اونجاست که شما بفروشی برای این کار حرام، حالا این برای کار حرام یا قصدت اونه یا بالاتر از قصد شرطم جردی، اونجا معاونت. این فرمایش محقق ثانی، چکیده نظر محقق ثانی اینه که علم به صدور حرام من المشتری الا به انتفاع مشتری از این مبیع منفعتا محرمه باعث صدق معاونت نمیشه که توی فروشنده بشی معاون او بر این کار حرام. گفت اگر قرار باشه علم باعث صدق معاونت باشه باید بسیار از کالاها بیعش ممنوع بشه، چون یعلم عادتا که مشتری ها در حرام مصرف میکنن، تو بشی معاونت علی معاون علی اسم. پس معاونت در بیش که شما شرط کنی یا قصد کنی، اما اگر علم داری معاونت نیست. و وافقه او فی اعتبار قصد فی مفهوم الاعانه. شیخ انصاری فرمود بعد از محقق ثانی ادعی همراهی کردن باشون، موافقت کرده محقق را در اعتبار قصد در مفهوم اعانت جماعتی از متأخر المتأخرین مثل سبزواری و غیره ایشون، صاحب کفای محقق سبزواری و غیره ایشون. هازا خزا. حالا تا برسیم به اظهار نظر خود شیخ، فعلا هنوز مونده تونه، فعلا مطلب رو اسناد داد به محقق و سبزواری و اینها اخذ قصد. الان میره سراغ کلام نراقی که نراقی فرموده نه فقط در معاونت قصد معکوزه، بالاتر از قصد صدور المحرم من الغیر معکوزه، مگر نه باز معاونت صرف نمی‌کنه. معاونت در جایی که شما بعض مقدمات حرام را برای غیر تهیه کنید به قصد صدور حرام از اون غیر، یک اون حرام هم از اون غیر صادر بشود، این دو علاوه بر عقد این رو هم عقد قصد صدور المحرم را عقد کرده. تا حالا این حرف رو کسی نزده بود، میگفتن معاونت علی الاسم به اینه که شما مقدمات کار را که حرام برای اون غیر انجام بدید به قصد صدور حرام از اون غیر. حالا ممکنه اون غیرم موفق نشه به صدور حرام، شما چاقو رو دادید به زید به قصدی بره کسی رو بکشه، این معاونت علی الاسم دیگه، او هم میخواد بره کسی رو بکشه، شما به همه قصد او دادید، حالا موفق نشد بکشه، آیا شما معاونت انجام ندادید؟ مشهور میگن چرا معاونت هست؟ معاونت هست. نراغ فرموده معاونت فرع صدور اسمه، وقتی گناه محقق شد میشه معاونت علال اسم. وربما زاد بعض المعاصرین، نراغی اضافه کرده بر اعتبار قصد که محقق ثانی اینا قائل بودن، اضافه کرده وقوع المعان علیه کمون فعله قتل تخمیر واقع بشه، معان علیه تخمیر قتل زیاد کرده بر اعتبار این وقوع را در تحقق مفهوم اعانت، زاد وقوع را در خارج، در خارج مثلا وقوع معان علی در خارج واقع بشود، اونجا مفهوم اعانت تحقق پیدا میکنه. و تخیل معتقد شده این بعض المعاصرین انه شأن این است لو فعل فعلا، اگر انجام دهد کسی کاری را به قصد تحقق اسم فلانی فلان گناه قصد مثلا از غیر، فلم یتحقق من اون الاسم الفلانی اون گناه اون تخمیر اون قصد از اون غیر محقق نشه، موفق به کشتن اون غیر نشه، تو چاقو دادی به این به قصد این که بره کسی رو بکشه، او هم میخواست بره بکشه اما موفق نشد، فلم یتحقق اسم الفلانی من هو از اون غیر لم یحرم من جهت صدق اعانه، این کار تو اگرم حرامه از ناحیه اعانه نیست که حرامه، لم یحرم من جهت صدق اعانه بل من جهت قصد اعانه، نه صدق اعانه قصد اعانه، یعنی به اصطلاح خبث فاعلی داره، قبح فاعلی داره، خبث فاعلی داره نه فعلی. حرام نیست از جهت صدق اعانت، بلکه از جهت قصد اعانت، از اون جهت حرامه، یعنی حرمت رو قبول داره. همون از جهت صدق اعانت، از جهت قصد اعانت، یعنی میشه حرمت خبث، خبث جوانهی در حقیقت. علی حال از اون جهت، از اون جهت اگر قرار باشه اون قبح قصدی را سرایت بدیم، اینا دیگه باید خودتون محاسبه شو بکنیم. وقتی
قبح چون دو تا تولیدی کنید در نمیداشت، یکی شما بودی که به مقرد نمان کنید مبتنان بودید قصد با همه اطلاعات سرایت کرد.
علایه حال اون میشه از نظر نقلی رفع عقاب. ببینید یه وقت بحث سر اینه که متجری مستحق عقابه یا نه. متجری مستحق عقاب میدونن، منتها عقاب نمیشه، عفو کرده. رفع عقابه بعد از ثبوت استحقاق. ما نمیخوایم الان بگیم عقاب میشه یا نمیشه. عقاب میشه یا نمیشه به ما ربطی نداره. عقاب شدن و نشدن حتی عاصی، حتی عاصی نه متجری، به ما ربطی نداره. اون چی که به ما مربوطه میتونیم بررسی کنیم مثلا استحقاقه. متجری از حیث خبث فاعلی، قبح فاعلی استحقاق عقاب داره. حالا عقاب نمیشه بعض اخبار دالده بر عفوه، دیگه او به ما ربطی نداره. او بحث وقوع عقابه نه بحث استحقاق. او سر عمل متجربه، دیروزم اشاره کردم، او سر عمل متجربه، عمل جوارحیه. ایشون سر عمل جوارحی میگه استحقاق نیست. بعضی میگن هست مذمت خدا چیه؟ مذمت در خود شارع چیه؟ بله عفوه، اما بعد از اثبات استحقاق مستحق عقاب، مستحق مذمت. مذمت در خدا همون عقابه. قبح فاعلی برای حرمت عمل جوارحی رو شیخ میگفت کافی نیست. برای حرمت عمل جوارحی، برای استحقاق عقاب بر عمل جوارحی، اما برای استحقاق عقاب بر عمل جوانحی چی؟ اینو که فرمود لا کلام فی، همه قائل به استحقاق عقابن از این جهت، متوی رفتی به فقه نداره، این مال اخلاق. این
حرمت
چی میشه؟ باید موضوع حرمت فعل جوارحی مکلف تو فقه، اما موضوع حرمت در فراتر از فقه فعل جوارحی نیست، فعل جوارحی هم استحقاق عقاب در قلم رو به فقه اگر بررسی میشه رو فعل جوارحی بررسی میشه، اما در قلم رو به فراتر از فقه استحقاق عقاب رو جوانح هم بررسی میشه. شخص بر حسد مستحق عقابه. خدا خیرتون، اعمال هم نکنه مستحق عقابه. استحقاق هست فراتر از فقه میگه، استحقاق هست ولی رفع عقابه، رفع عقاب غیر از رفع استحقاق عقابه. آدم حسود ولو حسدش رو اظهار نکنه استحقاق عقوبت داره، یعنی استحقاق این رو داره که اون ملکه حسد در درون او تجلی کنه در قیامت و او رو به یک شکل کج و معوجی درش بیاره. عقوبت هم همینه دیگه. اما خدا بنا نداره تو حسد را اعراض اظهار نکردی این بلا رو سرت بیاری، اما حق هستی کار رو باید بکنه. اصل اصل فرع استحقاق بحث تجربی رو باید عمیق نگاه کنم. ببینم خب حالا اون موارد اختیاری نیستش، بله، اما خیلی موارد اگرم اختیاری نیست امتناعش به اختیار ما. یه مادرش که زاییده شد حسود زاییده شد، و این کلمه این معنا رو در خودش به وجود آورده، کم کم الان هم نمیتونه کارش بکنه. فهمت؟ لو فعلا لم يحرم من جهة صدق دعانت بل من جهة قصد دعانت بناعن الان محرره. میگه این مطالب ایشون مبتنی بر اون چیزیش که اون رو تحریر کرده از حرمت اشتغال به مقدمات حرام به قصد تحقق حرام، و انه لو تحقق الفعل کان حراما من جهة القصد الى المحرم و من جهة اعانت. من جهة اعانت وقتی اون کار انجام بشه، من جهة القصد الى المحرم وقتی اون کار انجام نشه. یعنی طبق این حساب اگر اون محرم در خارج انجام شد هم از حیث اعانت حرامه، هم از جهت قصد اعانت حرامه، هم اعانت هم قصد اعانت. هر کجا اعانت باشه قصد اعانت هم هست، ممکنه قصد اعانت باشه اعانت نباشه. طبق فرمایش نراقی و فیه تحملون اول فرمایش شیخ انشاءالله.
شما همیشه من